أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شهداء حضرت امام، شهداء اسلام، شهدای انقلاب، شهدا مدافعان، سلامت رهبر اعظم، صلوات بنا بفرم. اللهم صل على سنگار. هنوز از خواب بیدار نشدیم، میخوان شیر بدین الان، هستیم به شیر دهیم. خب جلسه پیش راجبی زردی و ماساژ و اینجور صحبت ها مطالب را عرض کردیم خدمت دون. آقای مالکی از کسی اینجا رفتم ببخش. امروز میخوام راجع به اصلاح شیر مادر صحبت کنیم، در واقع بشناسیم شیر چگونه باید باشد، چه شرط باید داشته باشه، و اگر اونطور که میگیم نیست باید چه زور برش گردونیم به حالت خوب. برای اینکه شیر مادر خوب باشه، اولین شرط که می‌فرمان در کتب طب سنتی راجع به خود مادر. مادر چه شرایطی اگر داشته باشد ما می‌توانیم شیر خوبی داشته باشیم؟ متشکرم. هر کدوم از این شرایطی که ابتدا می‌گیم برای مادر صادق باشد، مستعد است برای شیر بهتر، و هر کدوم رو که نداشته باشه این شیر به همون نسبت ضعیف میشه. اولین خصوصیتی که راجع به شیر مادر صحبت میکنه اینه که جوان باشد. یعنی آقا مادر اگر جوان باشد قوت خوبی داره، چون قوت جوانی در هیچ کدام از دوره های زندگی موجود نیست. اگر کمتر از سن جوانی باشه، هنوز نهوض کامل، رشد کامل پیدا نکرده، هم بدنش، هم جوارحش، هم روحش، در نتیجه شیری که میده خیلی خوب نیست. اگرم سنش از یه حدی بالاتر باشه، جوانی رو طی کرده باشه، قوتش کمه، به همون نسبت قوت شیر هم کمتر میشه. بهترین سن بارداری 25 تا 35 سالگی در کتب طب قدیم اومده. حالا فکر میکنم با این اوضاع احواله بی قوتی یه مقداری باید این سن رو اوورد پایین تر، مثلا 20 تا 30 سالگی. این معنیش نیست که قبل از 20 سالگی هر کس بچه دار شد کار اشتباهی کرده، یا از اون ور هر کس بعد از 30 سالگی بچه دار شد کار اشتباهی کرده. ما داریم راجع به ایدئال حرف میزنیم، بهترین شرایط. ما معمولا تو بقیه شرایط خیلی میتونیم بیشتر رعایت کنیم و اوضاع احوال رو یکم مدیریت کنیم. یعنی ما خیلی وقتا میبینیم شخص تو همون سنه مثلا 25 تا 30 سالگی بچه به دنیا آورده، خوب نبوده، بعد یکم عقلش رشد کرده و بهتر برنامه ریزی کرده، بهتر رسیدگی کرده، بچه های بعد خیلی متعادل تر و متعالی تر از لحاظ جسمی و روحی بودن. ولی چیزی که اینجا میفرمانیم، حالا اگر برنامه ریزیه جامعه در واقع به یه سمتی بره، یعنی ما ها تک تک فعالیت های داشته باشیم تا به این نصاب برسیم، به این حد برسیم که آقا شخص تو 25 تا تو 25 تا 35 سالگی ازدواجش کرده باشه، دورانی که میخواد بدون بچه باشد رو سپری کرده باشد، و حالا مثلا تو این فاصله 3 تا 4 تا بچه هم به دنیا آورده باشد. یعنی تو 25 تا 35 سالگی با فاصله هر فرزند 3 سال مثلا 3 تا 4 تا بچه هم به دنیا آورده باشه. خب این خیلی تفاوت میکنه، یه برنامه ریزه مثلا بلند مدت تر. از اون ورش ما داریم که شخص برای اینکه ازدواج کنه کمتر از 16 سال شاید مناسب نباشه. 16 سال سالی سنیه که شخص برای خانوم ها تکمیل شدن فرایند و چرخه رشد بدنیش اتفاق میفته. تو 16 سالگی این رشد کامل میشه تو بدن. قبل از 16 سالگی وقتی ازدواج کنه شاید خیلی از اعضای بدنش رشد کامل رو پیدا نکنه. باز هم البته این به اقلیم و مزاج و اون ژنتیک و این حرفای شخصا بستگی داره، میتونه کم تر یا بیشتر از این باشه. خب پس اولین شرط مادر این همچین شرطیه که میگی مادر بزبابی قوتی که راضی به شرزن. تو قدی وقتی میخواستن دایی انتخاب کنن برای شیردهی فرزند، حتما تو این بازه سنی میگشتن کسی رو پیدا میکردن تا مرزه باشه. دومین شرطش میفرمان که معتدل صحنه باشه، معتدل جسته باشه، یعنی نه خیلی چاق و فربه باشد نه خیلی لاغر و هزال باشد، چون هر دو تاش عامل بی تعادلی و در نتیجه بی تعادل بودن شیره، یعنی شیر اون صفاتی که حالا میگیم هفت صفت برای شیر میگیم ذکر خواهیم کرد انشالله، اونها رو نمیتواند داشته باشد، کسی که خیلی لاغر باشه یا کسی که خیلی چاق باشه، معتدل جسته باشه، نه خیلی چاق و نه خیلی لاغر باشه، تمام اندامش همین طور باشه، یعنی حرف اولیم که جمعیه بدن وقتی نگاه میکنید خیلی چاق یا خیلی لاغر نباشه، جز جز و عضو عضو هم که نگاه میکنید این طور نباشد، مخصوصا اعضای شیردهی، یعنی عضوی که در شیردهی موثره این طور نباشه، خیلی کوچک یا خیلی بزرگ و آویخته نباشه. شرط سومی که راجع بهش صحبت میکنن راجع به در واقع از اینجا ما شروط شیر رو داریم، اینه که اولا وقتی که این حالات رو داشت مادر، اولا شیرش معتدل القوام باشه، یعنی اولین شرط شیر، حالا شرط مادر بود حالا شرط شیر، حالا همچین مادری بود بر فرض، شیرش چجوری باشه؟ اینه که معتدل القوام باشه. یعنی چه معتدل القوام باشه؟ میان تستش میکنن، یعنی شیر رو از تست بشه، چجور تستش کنی؟ یه قطره بچکن رو ناخون، اگر این شیر جاری شد این شیر رقیق، اگر ایستاد و حرکت نکرد سیلان نداشت این شیر غلیظه، اگر میل به حرکت داشت اما حرکت نکرد، نه که یک کمی جاری بشه بعد بیسته، نه میل به حرکت داشت، مایل شد به حرکت اما ایستاد، این معتدل القوامه، قوامش خوبه. این یه روش، میتونی این کار رو روی سطح صاف مثل آینه انجام بدی، این شیر رو روی آینه بنداز بچه کنی یه قطره رو دو قطره رو، بعد یه مقداری شیب بدین به این آینه، چج کنید آینه رو، اگر راه افتاد باز دوباره همین داستانی که گفت. قدما میومدن یه آزمایش های دیگه هم رو شیر انجام میدادن، مثلا یه مقداری از شیر رو میدوشیدن تو وقتهایی مختلف، مثلا شیر صبحگاهی رو میدوشیدن بعد از اینکه مثلا یکی دو مرتبه دوشیدن ریختن، اون شیری که بچه میخواد حالا بخور رو میدوشیدن بین روز، وقتی که بچه چند مرتبه شیر خورده این کار رو میکردن که مشخص کنن این قوت ما در برای شیر سازی چجوری، قوت سیناش برای شیر سازی چجوریه، میمدن این رو تست میکردن چجوری؟ من یه مقداری از شیر رو میدوشیدن داخل ظرف میریختن، یه چیزی بهش اضافه میکردن، مثلا پنیر مایه، یه مقداری پنیر مایه اضافه میکردن. حالا من نگاه کردم ببینم مثلا سرکه هم اضافه میکردن، چیزی ندیدم که مثلا سرکه اضافه بکنن به شیر، پنیر مایه اضافه میکردن شیر چی میشد؟ میبست دیگه ها، آبش جدا میشد، پنیرش جدا میشد. وقتی پنیر مایه میزنیم سرکه بزنی همین اتفاق میفته، ولی من ندیدم که سرکه رو نوشته باشه، سرکه که بزنی آبش جدا میشه پنیرش جدا میشه، یعنی قسمت ماییت شیر و جبنیت و دهنیتش از هم جدا میشه، یعنی قسمت غلیظ و قسمت چرب و قسمت آبک، این سه تا قسمت شیر اینا از هم جدا میشه. بعد نگاه میکردن اگر قسمت هر چقدر این دوتا تناسبش بیشتر، تعادلش بیشتر، یعنی اون جبنیت اون پنیر شیر و آب شیر اگر نسبتش مثل هم بود میگفتن شیر متعادل، هر چقدر میرفت به سمت اینکه پنیر شیر بیشتر باشه میگفتن این شیر غلیظه، و هر چقدر آب شیر بیشتر میگفتن این شیر آبکیه. تست خیلی دقیق و ساده. سرکه برای میگم نبود به خاطر اینکه خود سرکه مایعات رو بیشتر جدا میکنه، آب رو بیشتر جدا میکنه، تختیش این مدلی آب رو بیشتر میکنه. برای شاید خیلی نشد دقت کرد. خب این قوام، اگر این قوام روبه غلظت بود باید درمان بشه، اگر این قوام روبه رقت بود باید درمان بشه. میریم جلو بعد انشالله راجبش حرف میزنیم، یعنی همه این شرایط رو میگیم بعد برمیگردیم راجبش حرف. این اولیش. دومی شرط شیر اینه که سفید رنگ باشه. حالا سفیدی که میگیم سفید شیری، حالا شیری نه به معنای کرمی، شیر گاوی که از مثلا لبنیات میگیرید دیدید چش مثلا حالت سفید استخوانی، نه سفیدی که رو به کمودت بره، سفیدی که رو به سبزی بره، سفیدی که رو به سیاهی بره، سفیدی که رو به زردی بره، رو به سرخی بره. هر کدوم از اینها که باشه نشانه های ردی بودن این شیره. شیر باید سفید باشه. سوم این که شیر کریه و رایه نباشه، بدبو نباشه. چهارم این که شیر بد طعم نباشه. پنجم این که شیر کف نداشته باشه، میفرمان کثیر و رقوه نباشه، یعنی بفرمایید که رقوه با قین یعنی کف نداشته باشه شیر. ششم این که متشابه الاجزا باشه شیر، یه دست باشه، آبادونه شیر جدا نباشه. وقتی شیر رو همون وقت میگیری میریزی تو یه ظرفی احساس نکنی که این مثلا جدا جدا از هم طبقه بندی شد. چند تا شد؟ چند تا بعد میگفتیم؟ هفته. معتدل المقدار هم باشه، شیری که خیلی زیاده یا شیری که خیلی کمه این حتما از تعادل خارجه. چند تا شرط شد؟ هفته. میگه اگر کسی این هفته شرط رو داشت شیرش، این شیر شیر خوبیه. معتدل المقدار، اندازش معتدل باشه، نه کم شیر باشه این مادر نه پر شیر باشه. بعضی ها شیرشون همینطور سیلان داره، سیلان شیر داره، همینطور شیر میره، بچه هم شیر نمیخوادی، شیر هم دادن به بچه، یه بچه دیگر هم شیر دادن، شیر باز میره. اینا اعتدال نداره شیرش. خب حالا یکی یکی بحث کنیم راجبش. معتدل القوام بودن یا نبودن شیر. اگر شیر رقیق باشه اولین اتفاق که میفته اینه که بچه سیر نمیشه. فکر میکنی اینطور اتفاقی میفته در بدن بچه کن؟ نه، بچه آب میخوره همینطور. خب آب هم کسی رو سیر نمیکنه. شما گرسنه‌تون باشه مثلا آب رو بخوره، یه چیز قاطیش کنید بخورید، مثلا یه آب عسل بخورید، سیر میشی؟ نه، یه کمی قوت میگیرید اما چند دقیقه بعد دوباره گشنه‌تون میشه، گرسنه نمیشین و طلب غذا میکنید. این حالیه که برای بچه‌ای که شیر آبکی میخوره اتفاق میفته. از اون ور خود شیر آبکی یه دونه نشونه دیگه هم داره برای ما، اونم اینه که شیر آبکی کسی رو رق و هم میشود، یعنی کف میکنه. شیر غلیظ اون چه اتفاق میفته؟ هضمش برای طفل مقدور نیست، معده بچه نمیتونه این پنیر رو، انقدر غلیظه که مثل پنیر میمونه، این رو نمیتونه هضمش کنه. چه اتفاق براش میفته؟ رفلکس درست میکنه، دل پیچه درست میکنه، دل درد درست میکنه، نفخ درست میکنه براش. حالت کسی رو رغب هم همینطور دقیقا توجه کردی؟ خب اینا شیر خوبی نیست. باید چی کارش کنیم؟ یه نکته ای رو ما قبلا تو بارداری گفتیم، تو بحث نوزاد داریم هم ابتدای اشاره کردیم و اونه که تمام اینها برمیگرده به تغذیه مادر. یعنی اگر مادر تغذیهش درست نباشد این اتفاق میفته. شما اون غذایی که میخورید رو نگاه کنید، فهم آیه قرآن چه فهم؟ نگاه کن به غذا. اگر این غذایی که داری میخوری غلیظه، بدان که شیری که ازش درست میشه غلیظ. اگر این غذا رقیق و آبکیه، بدون اون غذایی که داره از این درست میشه رقیق و آبکیه. خیلی ساده است. شما رشته ما کارار این رو بگیرید دستتون، لیزه، میذارید داخل دهانتون، به مجرد که بزاق بهش برخورد میکنه لیزه، بعد برمیدارید اینو میکشید، یه ذرش رو با هم دیگه فشار میدید، با هم میچسبه، حالت خمیری داره، حالت لزوجت داره، حالت کشسانی داره. شیری که درست میشه از ماکارونی چه ویژگی داره؟ قرمه سبزی که میخورم یکم ترش میکنم، بچه‌م وقتی شیر قرمه سبزی میخوره چی کار میکنه؟ ترش میکنه. خیلی ساده. من قرمه سبزی میخورم یکمی دلم پیچ میخوره، بچه‌م وقتی قرمه سبزی میخوره دلش پیچ میزنه. قرمه سبزی که میخورم باد تو دلم ایجاد میشه، نفخ میکنم، بچه‌م وقتی شیر قرمه سبزی میخوره نفخ میکنه، سردرد میگیرم، بی حال میشم، کسل میشه. هر بلایی که این غذا تو بدن من ایجاد میکنه عینش رو، شاید یکم شدید ترش رو حتی تو بدن بچه شما مشاهده میکنه. چرا؟ چون شیری که دادین ریح داشت، باد داشت، شیری که دادین مثلا غلیظ بود، شیری که دادین یه همچین داستانی توش. حالا اگر شیر رو تشخیص داد شخص که غلیظه، باید چی کار کنه؟ شروع کنه کارهایی رو انجام دادن تا این شیر رقیق بشه. چه کار؟ شیر غلیظ به ما چه نشونه داره میده؟ خون تو بدن این آدم غلیظه. چرا خون تو بدنش غلیظه؟ چون غذای غلیظ خورد، بافت بدنش رو غلیظ کرده، خونش رو غلیظ کرده، در نتیجه شیر غلیظ هم داره. خب باید ما این غلظت رو از خون این آدم و از بافت بدن این آدم بگیریم. اول قطع سبب تولید خون غلیظ که بحث غذاست. دو، رفع این غلظت. اولین کاری که باید بکنه اینه که غذای رقیق بخوره، شروع کنه غذاهایی که به قول اصفهانی ها شل و شوربا بخوره. تو طب قدیم میگن اسفید باج، شورباها، یکم گیشنیز، اسفناج، برگ چغندر، فسقه که این دوتا با همجاشون رو عوض میکنن، کدو خورشتی، خورده برنج، کتف و بال مرغ، اینها رو بریزه و شوربا درست بکنه. سوپ سبزیجات بخوره، سوپ های رقیق بخوره، غذاهای لطیفه دیگه مثل حریر بادون بخوره، حریر فندق بخوره، با این که مغز جاته منتها لطافتشون خیلی بیشتر از چیز مثل گوشت مثلا قرمزه. تو مغز جات هم کدومش بهتر؟ فندق. چون مثلا یه کسی که خونش غلیظه یه چیزی مثل بادام هم براش خونه چرب درست میکنه و کمک میکنه به باز غلظتش، اما فندق اینطور نیست. به شدت از خوردن یه مغز مثل پسته و گردو احتراز کنه. ببینید اینجا دیگه فرق نداره شخص لاغره یا چاقه، ممکنه لاغر باشه، شیرش هم کم باشه، اما غلیظ باشه و یه مقدار همین شیر رو بچه میخوره دل درد میگیره. خیلی بعضی ها تعجب میکنن چرا اوایل بچه ما سینه نمیگرفت، بعد دیگه هی زور گذاشتیم سینه رو دهنش، الان دیگه میگیره، خوب شده. بچه خوب نشده، عادت کرده بیچاره، عادت کرده، همین است و جز این نیست. با مامانم اصلا ملتفت نیست بابا شیرش چقدر مثلا بدبوه، حالا میگم اونم ملتفت نیست دیگه، منم مجبورم بخورم، عادت کرده به این بوی شیر. ولی اول فطرتش خوشش نمی اومد دیگه، فرار میکرد از این. یه قاعده ای ما گفتیم یه وقتی تو غذا، گفتیم طبع ما چیو میپسنده؟ غذای خوشبو، خوش طعم، خوش رنگ. طبع انسان یه همچین چیزی رو میپسنده، برای همین گفتیم روغن زیتونی که بو داره رو طبع ما نپسنده. ها نه دیگه، ما عادت کردیم. خیلی خب عادت کردیم، اون تا کبدت که اینطوری نیست، سیستمش که قلبت اینطوری نی، مغزت اینطوری نی، دماغ، نمیدونم معده، جگر، تحال، اینها سیستمش رو اینطوری که من عادت کردم. عادت کردی یعنی که ذائقه خیلی به واکنش نشون نمیده. شامت خیلی روش حساسیت به خرج نمیده، نفست عادت کرد. اما کبد برای چیزی که بد طعم باشد یا بد بو باشد فعالیت خاصی انجام نمیده، یعنی نمیره سمتش برای اینکه اون رو جذب خودش بکنه، یه فعالیت روش انجام ده، خونه خوبی برش درست بکنه، روغن زیتون خوش بو بگیر، بد بو نگیر. روغن زیتون خوب بوش چیه؟ بوی چمنی که تازه درو شده. این چه بویی داره؟ کسی هم بعدش نمیاد از این بو. این بوی روغن زیتون مرغوبه. خب این پرانتزش بس. بره سمت خوردن اشیاء رقیق اولا. دوما ورزش رو در برنامه کارش قرار بده. ورزش غلایز رو تبدیل به لطایف میکنه. این خیلی مهم. سه بقیه تدابیرش، مثلا کسی که خواب شبش رو دیر میره، غلیظ مواد غلیظ داخل بدنش تبدیل به مواد لطیف نمیشه. چی میشه؟ رسوبات کبدیش، رسوبات خونیش افزایش پیدا میکنه. حالا ما در شیر ده شب نمیخوابه، این داستان براش ایجاد میشه. ببین همون اول بچه‌مو کولیتیش کردم، دل دردیش کردم، بچه دیگه شب نمیخوابه، بعد الان سوالش درست میشه آقا، بچه که شب نمیخوابه که من بخوابم که؟ خب شما خرابش کردی. اینا از اون اول باید درستش کرد. بچه کولیتی به دنیا نمیاد، دیدین بچه به دنیا یخته گریه میکنن چرا میخوابن؟ شیر اولو که میخورن خراب میشن، نیم ساعت بعد که دوباره سینه میره تو دهنشون، شیر دومو که میخورن خراب تا سه سال بعد از این شیرا که خوردن دیگه کل مزاج روحشون با مزاج روح ما هم یکی میشه. من استرس دارم و استراب دارم و چرا این امروز اومد دیدنم دارم و نمیدونم، آره خواهر شوهر و مادر شوهر و این داستانا، اونم از همونطوری میشه، داستانش درست میشه، شروع میشه. خب خواب، غذا، ورزش، این سه تا کاری که بسیار مهمه برای تبدیل شیر غلیظ به شیر رقیق. خیلی ساده گفتمش، اما هر کدومش رو بخوای بهش بپردازی دنیا حرف داره. اینکه آقا من غلایز چیه، اون سه جلسه اول راجع به غذا هم حرف زدیم، آقا اونا رو نباید بخور، اونایی که گفت غذای مفید باید بخوره تا این درست بشه سیستم شیرش. یه دونه دیگه هم بگیم، ماساژ خیلی خوبه براش. حالا اینا دیگه میشه فرع ورزش گذاشت، یعنی ما ریاضت بدنی نیاز داریم تا این بدن غلیظ تبدیل به بدن لطیف بشه. یکی از چیزهایی که میتونه این کارو بکنه ماساژ. حالا ماساژ جلوترم باز ما تو مثلا کسی رو رقوه داریم که ماساژ خیلی میتونه کمک کنه. آقا شیر بد بو و بد طعم نباید باشه. یه دونه شاهده راحت میخوام براتون بیارم که خوب بتونید تشخیص بدید، راحت بتونید تشخیص بدید. صبح که بیدار میشید از خواب دهنتون چه بویی میده؟ صبح که بیدار میشید از خواب دهنتون چه طعمی داره؟ این میتونه به شما بگه شیری که بچه صبح میخوره چه بویی میده، چه طعمی داره. توجه کردی؟ شیر باید شیرین طعم باشه، خوش طعم باشه. شیر باید بوی مطبوع داشته باشه، بوی خوبی از شیر به مشام برسه. نمیگیم بوی عطر و عطرکلان داشته باشه، اما باید خوشبو باشه. اگر این شیر رو ریختم توی نصف استکان دادم یه نفر خورد، اگه چه شیر بی ملاحت بی مزه بی بویی، بگه چه شیر خوشمزه، شیر لبنیات یه خوشمزه خوردین دیگه. حتما شما این پاکت شیرهای پگاه رو وقتی نگاه میکنی اون پایینش آبیه، دو سومش یا سه چهارمش، حالا دو سوم، بعد یه سوم بالایش چیه؟ سفیده. میخواد بگه آقا آبه با یه کمی شیر. خیلی صادقانه صحبتش رو به شما ارائه داد. یا یه قطره شیر کشیده اون بالا، میخواد بچکه تو این آبا، خواد بگه مثلا آب شیر. خب این طعم خیلی نداره، بویی هم نداره، اما وقتی میرید شیر از لبنیاتی خوب میگیری، وقتی میخورید این بوی خوشش و این طعم خوشش رو احساس میکنه. اگر این شیر رو دادید یه نفر خورد، یه آدم معمولی، مثلا بابای بچه، نمیدونم مادرتون، خواهرتون، آقا این شیر رو بخور اینا چه جوریه، وقتی خورد بگه خوبه، طعم شیر داره، گفت من خوردم نه طعم حلال میداد نه طعمی حروم. حالا من هم دقیقا تم حلا حروم چه مدلیه، اما این اصطلاحه. خب یعنی شیر خوب نیست، بیچاره بچه که میخوره. باید شیر طعم خوبی داشته باشه، باید بوی خوبی داشته باشه، و وقتی این اتفاق بیفته میبینید بچه چقدر زمان رشدش خوب جلو میره، یعنی تو زمان خیلی خوب رشد میکنه. چون بهترین شیر برای بچه چیه؟ شیره مادر. حالا آخر کار میرسیم که اگر نتونستیم این شیر رو به این صفات برسونیم باید چه کار کنیم، اما بهترین شیر برای بچه شیره مادره، چون کاملا عجین اعضای این بچه با اعضای مادر، و اگر مادر بتونه شیر خوب درست بکنه براش، بهترین اتفاقا برای رشد جسمی و روحی بچه رقم زد. یه نکته بهتون بگم، شیر از چی درست میشد؟ از خونه هیز. خیلی ساده، از خونه هیز. شما وقتی باردار میشین خونه هیزتون بند میاد، خونه هیز چی میشه؟ میره برای بچه. وقتی هم مرضعه هستید، شیرده هستید، باز هم خونه هیز تا چند وقت نداری. چرا؟ میره سمت شیر، میره سمت سینه ها. خونه هیز چیه؟ فضله بدنه، یعنی اون خونیه که بدن خانم ها نمیتونه ازش استفاده کنه، زیادی اضافه است و خوب هم بهترینش رو بدن برداشته. بهترین چیزی که شما میخورید رو بدنتون بر میداره، بقیهش رو شیر میکنه. این قاعده، اول ساقی بعد باقی، کاملا بدنتون رو رعایت میکنه. بهترینش رو بدنتون برمیداره، بقیهش رو شیر میکنه. حالا خوبه که آدم اون چیزی که میخوره همش به باشد، یعنی نه به باشد، خوب باشد، تا فضلش هم خوب باشد. نه یه چیزی بخورم که اگر شما مثلا غذا خوردید مخلفاتش، کمی شاهی و تره و نمیدونم اینا هم خوردید، شاهی و تره و ایناش میره میشه شیر برای بچه. آب گوشت خوردم، نخود بود، لوبیا بود، کم گوشت بود، اینا رب بود، رب و لوبیاش میره میشه شیر، نخود و گوشتش میره میشه برای شما. اینطوری بدن تفسیر میکنه، به همین سادگی که دارم میگم. خب اگر صبح بیدار شدم دهنم بد بو بود، بد طعم بود، این نشون میده شیر من همین ویژگی رو داره. حالا اگر تلخ بود شیرم تلخ، ترش بود شیرم ترشه. من باید چی کار کنم؟ شیر صبحگاهیم رو حتما یه مقداری درستش بریزم، یعنی دو سه مرتب شیر بدوشم بریزم. اول دوم من شروع کنم اصلاح کردن. اگر دهانم ترش بود نشون میده آقا من معده خوبی برای هضم غذا ندارم، یا کبد خوبی برای هضم غذا ندارم، کبدم سرده، یا اگرم سرد نیست قوت لازم برای هضم غذا رو نداره، ممکنه سرد نباشه، ضعیف باشه، بعد دارم تقویت. این مراجعه میخواد حتما که آقا رفع سبب کنه طبیب برای شما. وقتی معده و زهوالش خوب بشه شیرم و زهوالش خوب بشه، از ترشی درد. وقتی شیر دهان من تلخ باشه نشون میده یا من حرارت کبدم بالاست که صفرای زیاد میریزه تو معدم، یا خود معدم خیلی داغه که باز این صفرا رو درست میکنه، که باید باز این رو رفع سبب کنم. مثلا از حالا این یکمی ساده تر، اگر تلخ بود اولا باید این صفرا رو از معده خودم بیرون بکنم. مثلا صبح که بلند شدم اولی حالا اینم داستان داره باز دوباره، اینم خواستم بگم، حالا این که قی کنه یا یه چیز بخوره اسهال پیدا بکنه اینم داستان داره. حالا اینا رفت این سبب میخواد حتما، یعنی اگر من تلخی و این تکرار داره، حالا یه روز تلخ شده، ممکنه شامم دیر خوردم، یه غذای سنگینم خوردم، مثلا صفرای زیادی داخل معدم ریخته، خب حالا فردام رفع میشه، این شیر امروز رو یه جوری تدبیر کنم برای بچه فردا رفع شه. اما اگر تکرار دارم، تلخ میشه، هر روز صبح دهانم تلخ میشه، حتما باید رسیدگی کنم. یا اگر هر روز صبح دهانم ترش، یا متغیره، امروز بد حالتی داره دهنم، طعم خوبی نداره، فرداش تلخه، پس فرداش ترشه، این نشون میده به هم ریختگی خیلی زیادی بدن من داره. تو غلظت یه چیزی هم یادم اومد، کسی که خیلی شیرش غلیظه، یعنی قشنگ مثل پنیر میمونه، این باید مثلا از چیزهایی که تقطیع کننده غلظت تو بدنشه مثل سکنجبین هم استفاده بکنه. یکی از کارهای خیلی خوبی که قدما داشتن تو سیستمشون، ماها خیلی فکر میکنیم کاری بدیه، اون قی کردنه، بالا آوردن. کسی که خیلی خونش غلیظه خوبه که تو همون دوران شیردهیش هر از چند گاهی یه مقیع بخوره، چیزی که استفراغ براش رقم بزنه، قی آور باشد. مثلا یه مقداری سکنجبین شیرین رو با آب گرم مخلوط میکنه جوری که شیرینیش زیاد باشه، این رو میخوره دلش آشوب میشه، چند دقیقه بعد انگوش میندازه بالا میاره. این بالا آوردن باعث میشه که بدن شکبش وارد بشه، اون غلظت رو حرکت بده و خودش شروع کنه به لطیف کردن بدن. یا مثلا یکمی شوید دم کنه، باز دو سکنجبین شیرین کنه و بعد قی کنه، اینها کمک میکنه به رفع غلظت در بدن. اگر شخص این حالت بدبویی و بدطعمی داره، یکی از کارهایی که خودش میتونه انجام بده اینه که از اشیاء خوشبو زیاد استفاده بکنه تو خوراکی هاش. بدبویی رو دارم میگم بیشتر تا بدطعمی، چون بدطعمی اگر رفتیم سمت تلخی، مثلا این هایی که میخوام بگم خیلی به دردش نمیاد، مثلا یه مقداری از دارچین یا زعفران داخل غذاش داشته باشه، مخصوصا اگر تو این فصله و دهنش مثلا ترشم هست، این کمک میکنه به اینکه شیرش خوشبو بشه. یا اگر احساس حرارت داره، از چیزهایی مثل گلاب داخل غذاهاش استفاده کنه، یا گلاب بخوره، گلاب و بیتمش رو به عنوان شربت که قبلا هم گفتیم با قند با آب درست کنه، یه شربتی تهیه ببینه و بخوره. از چیزهایی که خیلی اطمینان داره آدم که ضرر نزنه، مثلا از شربت سیب استفاده بکنه یا رب سیب، اینو رب سیب رو شربت کنه به عنوان شربت بخوره، یا رب به رو شربت کنه بخوره، یا همینطوری استفاده بکنه. اشیاء خوشبو، اشیاء خوشبو خود به خود شیر رو خوشبو میکنن. این طرف میبینه عرقش خیلی بدبوه، خب عرقش بدبوه شیرش خوشبوه؟ نه، وقتی عرقش بدبوه خب شیرش هم بدبوه، خیلی ساده است. عرق خوشبو باشه شیرش هم خوشبوه، اینم ساده است. اگر عرقش بدبوه شما تو خوراکش نگاه میکنی میبینی تره با غذاش میخوره، پیاز چه با غذاش میخوره؟ پیاز با غذاش میخوره، فلفل تو غذاش داره، فلفل دلمه ای تو غذاش داره، سیر و موسیر تو غذاش داره. شما مثلا میگه آقا سیر و موسیر خوشمزه میکنه غذا رو، خیلی خب یه سیر همینطور بذارین تو خونتون باش، هی سیر پوست بکنید باز کنید رنده کنید بذارید رو اوپه، شوهرتون بیاد خونه میگه چی میگه؟ ها ها اینه میگه، دقیقا نمیگه چه بو سیری میاد، که چه بو گندی میاد. از گفتم یه وقتی اسم تر گند نابوده و هست تو کد، مثلا بریم تو کتاب ذخیره ببخشید مخزن الادویه نوشته گند نا، همچین چیزی. این اش خوردن این اشیا شیرو بدبو میکنه، بلعت خوردن اشیا خوشبو شیرو و عرق رو و بدن رو خوشبو میکنه. تازه اینجا مثلا میگن آقا پیغمبر انقدر عطر میزدن که تا از جایی رد میشدن نصف روز بوی عطر اونجا میومد، اون که فقط عطرشون نبوده که، بدنشون خوشبو بوده. حالا چرا خوشبو بوده؟ خب گفت صلوات شما بفرستید دهانتون خوشبو میشه. واقعا اینطورا کس که اهل مثلا حرف ناب گوار غیبت تهمت دروغ بد دهانه، تا دهانش هم بد بود، واقعا دهانش بد بود. نه ملائکت الله فقط بفهمن و بقیه هم میفهمن. کسی هم که حرف خوب میزنه خب دهانش خوش بو میشه. حالا اینا نمیگم هر کی دهانش بد بوه بد دهنه ها، نه، اون معده‌ش هم خرابه، مثلا معده‌ش یا دندونش هم خرابه، نزله داره از سرش به سمت دهانش. البته برای شیر ده همه اینا بد بوی شیرم میاره، یعنی کسی که نزله داره و دهانش بد بو میشه شیرش هم خراب میشه، کسی که معده‌ش خرابه دهانش بد بو میشه شیرش هم بد بو میشه. این قاعده‌اش فرق داره. خب این داستان یه داستانیه که بهش خیلی باید رسیدگی بود. پس خوردن اشیاء خوشبو خیلی کمک میکنه. هر چی که خوشبو باشه رو شما میتونید تو سیستم غذایتون وارد کنید و شیرتون رو خوشبو بکنید. بازم تاکید میکنم این تست میخواد، مرتبم تست میخواد. میگم من اولی کار یه بار تست کردم دیگه تا آخری کار نه. شما 2 سال شیر دهی داری و تو این 2 سال باید مراقب شیرتون باشید. از چیزهایی که بسیار شیر رو بد طعم و بد بو میکنه، کریه و رایحش میکنه، اعراض نفسانی، کسی که عصبانی میشه، تند تند عصبانی میشه، این شیر بد بویی داره، بد طعمی داره، حتما شیرش تلخه، شیرش ترشه، اصلا قوام مناسبی نداره، حتما این شرایطش از بین میره. این که میفهمون بعد از عصبانیتت، بعد از این از احوال روحیت اگر به هم ریخ، شیرت رو چکار کن باز دوباره به دوش بریز. خب اگر شیر کسی رو رقبه بود، یعنی کف زیادی داشت، چی کار باید بکنم؟ این کسی که شیرش کف داره مطمئن شیرش چی داره؟ نفخ داره، ریح زیادی داره، حتما بچهش دل پیچه میگیره، حتما بچهش کش و قوس زیاد میاد، بدنشو زیاد میکشه، حتما این طوریه. چرا کشا قوس میاد؟ چون این ریح میره تو بافتش، جایگزین میشه، جایگذاری میشه و این مرتب میخواد از شر اینها خلاص بشه. این کشا قوس میاد چند نهو غذای مناسب دیگه به بافتش نمیرسه. خب اینا چی کارش بکنیم؟ خب اولین کار چیه؟ رفع سبب. سبب چی بود؟ خوردن غذاهای نفاخ. مثلا آقا به این باید بگیم که میوه تازه نخور. چی بخوره پس؟ پخته بخوره. انگور تازه چیده شده از درخت نخور. چی کار کنه پس انگور رو؟ حالا انگور میخواد بخوره، تو پیش میش بشه به چه از شیر گرفته باید کرده بچینیم آویزون کنیم تا یک کمکی پوستش پلاسیده بشه. پوستش کم پلاسیده بشه نفخش کم میشه، خیلی کم میشه. این فعل و انفعالات کمک میکنه که نفخ از بین بره. یا حالا خوردن حبوبات نفاخن، اینها رو مدیریت کنه. خوب جویدن غذا رفع نفخ میکنه. عدم خوردن مرتبات بعد از غذا، آب و دوغ و این چیزا، حتما بعد از غذاش یه دم نوش گرم بخوره. بهترینش چی گفت؟ من نگفتم، اونشون گفت چای میگن، یعنی چای کم رنگ ایرانی مثلا، یه همچین چیزی میگن، کم استکان مثلا، نه همه غذاش. مثلا غذا یه کمی دیر هضمه و اینها، شبم هست، سردم هست، یه چایی بخوره کمک کنه هضمش بهتر بشه. بزن تش نشه، بعد غذا تش نشه. آیا تش نش نیست و غذا هم داره هضم میشه و آداب هضم میتونه رعایت کنه، مثلا به پشت و راست و چپ و راست و اینا بخوابه، خب نه نمیخواد دیگه، میلش هم نمیکشه. اما خیلی تشنم الان بعد غذا چی بخورم؟ یه کمی آب بخورم، یه کمی بهتره بزن یه کمی آب چی بخوره؟ چای بخوره. این خیلی بهتره براش. سبک، کم رنگ. گفتیم چای سبک هم از رو اون چیه؟ نگفتیم. چای که تازه دم شده باشه، نه که سنگین دم کنم آب قاتیش کنم، نه این به درد نمیخوره. کم، چای کم گذاشت باشم که این کم رنگ باشه. بله. خب دیگه چی کار کنه؟ رطوبت بخشا رو با غذاشو تو شب و قبل از خواب و وقتی از خواب بیدار شده اینا نخوره اصلا، این آب نخوره قبل از خواب، این میشه رو کف برای شیرش. اینها رو رعایت کنه، اصلاح معده حتما نیاز داره. اگر معدهش ریح زیاد تو معدهش درست میشه، تو روده هاش باد زیاد میپیچه، این حتما شیرش چی داره؟ نفت داره. اگر یبوست داره این آدم، حتما شیرش دچار مشکله. نگید من خودم یبوست دارم، خب چی کار داره به بچه‌ها؟ یبوست داشته باشه حتما بچه یبوست میشه، اسهال داشته باشه بچه اسهال میشه، حتما اینا اینطوری، اینا باید درست بشه حتما. اینها تو غلظت و قوام و کسی رو رقوه نبودن شیر و اینا خیلی تاثیر داره. یکی از کارهایی که میتونه انجام بده اینه که مخصوصا اگر سیناش مثلا بزرگه، کمی شله وله، نمیدونم آویخته است، حتما یکی از کارهایی که باید انجام بده اینه ماساژ بده سینه ها رو. خود نفس ماساژ، نفس ماساژ مهمه، تاثیر داره. اگر با روغنی مثل مثلا روغن رازیانه این کار رو انجام بده خیلی مهم میشه، خیلی مؤثر میشه، کار میکنه براش. باد رو میشکنه تو سینه ها، یعنی اون شیری که درست شد، حالا من نتونستم هنوز خودم رو درمان کنم، امروز فهمیدم نفخ دارم، حتما بچم امروز نفخ میکنه، امروز یه غذای نفاخ خوردم، حتما بچم هم نفخ. همین الان میخوای بچه رو شیر بدی، یه رو قبلش یه مقداری رو قنه رازیانه رو سینه ها ماساژ بده، یه مقداری هم شیر میره تو این ماساژت، اب نداره، خوبه، درست شد؟ این شیره دیگه اذیت نمیکنه بچه، مگر اینکه حرارت مزاج بچه داشته باشه که اون باز بحثش فرق میکنه. خب چیش موند؟ کثیر المعتدل المقدار. ما در بعد شیرش معتدل المقدار بشه. کسی که شیرش زیاده، آب شیرش زیاد، این شیر زیاد باعث میشه که بچه دوچاره تخمه بشه. دیدید میرید عروسی چه اتفاقی میفته؟ و همیشه سردندام درد میگیره وقتی میرم عروسی، انقدر خورده آب پوست شکمش کش اومده، چون متا زیاده، نعمت زیاده، یه قاشوق هم خورش ماست، یک کمی هم سالاد، یک کمی هم دوغ، بجز اون جوجه و نمیدونم کبابه و ژیگوه و اینا که خورده، اینا بجزونه، اونا خورده تا ازا بلغت الحلقوم، اینا را در حدی فرزن فجرت مثلا میخوره. وقتی شیر زیاد باشه ما بچه هم همین حالت داشت، همینجور میخوره، خب بچه هم میخواد، بچه هم میخواد که خودتون شیرت زیاد، اصلا نمیفهمه اینطوری که میره پایین، دوچاره تخمه میشه. تخمه چیه؟ هنگ کردن، مکس کردن معده و عدم توانایی هضم به خاطر حجم زیاد غذا. خب چه اتفاق برای بچه میفته دوچار تخمه بشه؟ یا بالا میاره، پنیری پنیری همطور بالا میاره، اگر باز بتونه بالا بیاره، یا از اونور اسهال میشه، یا یبوست میشه، یا دوچار نفخ شدید میشه، یا یه بچه خیلی پفکی درست میشه، یعنی بچه که چاق شده اما بدون قوت کافی. حالا خب بعد در مشکلاتش زیاد میشه این بچه دیگه. چی کار کنم پس این شیر زیاده؟ اولا باید این تست انجام بشه که اگر فقط مشکلش زیاد بودنه، با تقلیل غذا شیر کم بشه، با تقلیل غذا و خوردن غذاهایی که خون زیادی درست نمی کنند، مثل سبزیجات، مثل بقول، حبوب، اینا شیر زیاد مثلا درست نمی کنند، از اینها استفاده بود. اگر نه آبکی هم هست، خب این باید رعایت های دیگه هم بکنه، مثلا ورزش تو سیستمش بذاره، از خوردن مایعات پرهیز بکنه تا میتونه خشک خاری بکنه، تا این شیر آب بکی بودنش کم بشه، مقدارش هم خود به خود کم میشه. یه موضوعی که ما امروز داریم بیشتر تو چیه؟ کم بودن شیره. این حرف مال قدما بود، شیرشون زیاد بود، این حرفا داریم. مثلا دستورات دیگه ای هم داریم که آقا مثلا یه چیزی بذاره رو سینه تا شیر کم تولید کنه، که حالا اینا ما بعدن آخری کار که دیگه میخوان بچه را از شیر بگیری، میگیم آقا اینا رو بذار که شیر کم بشه خود به خود و مثلا بعد از مشکلاتی که سینه سنگی میشه و دردناک میشه میخوان بچه را از شیر بگیرن، اینا کم تر ایجاد بشه، یه روز مثلا مشکلش مرتفع بشه. اگر شیر قلیل المقدار بود باید چیکار کنیم؟ اگر مادر معتدل الجسه باشه، سدی مادر یا سینه های مادر معتدل الجسه باشه، یعنی سینه کوچیک نباشه، مادر هم نحیف لاغر ضعیف، خب مطمئنن شیره کم ما داریم دیگه. اگر اینها اینطور نباشه ولی شیر کم باشه، دو سه تا نکته رو باید دقت کن. اگر مادر خوش خوراکه و مرتب داره چیزهای خیلی خوب و قوی میخوره و شیرش کمه، اولین قدم اینه که مادر رو منعش کنی. مثلا تابستونه کاسه کاسه مثلا فالوده گرمک میخوره، نمیدونم سمسوری میخوره، طالبی میخوره، خربوزه میخوره، گداخته میخوره، آبگوشت میخوره، جوجه میخوره، کباب میخوره، هی هم که من شیرم کمه، شیرم کم داره میشه. حالا البته باید تستش کردم، مثل اون وقتی بچه دیگه هم گفتم یه بادکنکه دو سه تا چیزم زده بیرون به عنوان دست، میگه بچه هم هیچی نمیخوره طفلک، یعنی یه گرد یه تمومه، میگه بچه هم هیچی نمیخوره طفلک، یادم میمونه چی بگه. اگر اینطوری میگه شیرم کمه که خب هیچ، بعد بررسی روانی هم انجام بدیم، نه که خدا که مشکل داشت، منظورم که تصورش رو عوض بکنم نسبت به موضوع. اما اگر واقعیه، یعنی واقعا شیرش کمه و بعد چم سیر نمیشه و خب میشه تست کرد نه چقدر شیر داری، شیر بده ببینیم اصلا چقدر شیر داری، چند دقیقه بچه میتونه شیر بخوره و شیر داشته باشی، یا تو دوشیدن میشه اینها رو تست کرد. اگر واقعا کمه، اول بعد ما درو منعش کرده از خوردن. چه اتفاقی داره برای بدنش میفته؟ بدن داره دو چاره امتلا میشه. یه اصطلاح تو قرآن میشه یا خداتون تو محاورات میشه، آقا مملوه از مثلا فلان شیعه، مملوه از آبه، مملوه از فلان. این سالون رو در نظر بگیری، اینجا یه عالم از این مثلا فنای دو کار گذاشته باشن، بعد زیاد باشه، مثلا بزنین که الان دو تا 100 تا توش باشه، بعد شما میخوای از یکیش استفاده بکنی، اون یه دونه هم نمیتونه استفاده بکنی، چون همیشه کارتونش رو در آورد، نه اصلا اینقدر اینجا ازدحامه ها، نمیشه استفاده کرد، اینقدر اجتماع مواد تو بدنش زیاده که بدنش قوت هضم اینها رو نداره. تو طب قدیم بهش میگن انقمار قوه تحت ماده، این قوه این ماده اینقدر زیاد شده که بار شده رو قوت، یعنی دیگه جون ندارم، مثل کسی که یه باری رو برداشته ببره له شده زیر این بار، مثل مردم ما که الان له شدن زیر تا 1400 انشاءالله، اینطور له شده، این بار افتاده روش له شد، میگه آقا قرار بود تو این بار رو ببری یا این بار مثلا رود باشه و این حرفا، این اتفاق افتاد، اینقدر غذا خورده قوتش رفته زیر ماده قایم شده، دیگه نمیتونه، زورش نمیرسه بلند شه و یه تغییری در این ماده ایجاد کنه و تبدیلی رقم بزنه، درست شد؟ خب اینا باید اول منعش کرد، دوم باید به ریاضت وادارش کرد، منظورم از ریاضت چیه؟ ورزش، باید ورزش کنه، سوم باید از موادی که میتونه کمک کنه اینها به هضم بیفتن استفاده بکنه، مثلا تو غذاش مقداری زیره بکنه، تو غذاش مقدار دارچین بکنه، تو غذاش مقدار رازیانه بکنه، سکنجبین استفاده بکنه که اینها رو تقطی کنه و در اختیار سینه ها برای شیر ساز قرار بده. این شرط اولمون چی بود؟ تقدم سب. من میبینم این مثلا تو اواخر بارداریش و الانی که شیر دهه خیلی غذاهای مقوی و خونساز خورده، این رو دارم میبینم، یا این گزارش رو خودم دارم نسبت به خودم، از اونور هیکلی هم هستم، یعنی بدن شحمی و لحمی دارم و اینها رو هم دارم میخورم، اینه شونده آقا من مشکل کم بود ندارم، پس چرا ندارم الان؟ به خاطر این که مثلا 3000 میلیارد چکی برداشته رفته، اینطور اتفاقی تو بدن. واقعا بدنم همین حالته، یه عضوی حالا ما در بر خودش جمع کرده، نمیتونه ازش استفاده بکنه، نمیتونه در اختیار بقیه بدن قرار بده. خب این داستانش. اونی که بدنش لاغره یا به واسطه یه قلیل القضا بودن شیر نداره، باید چی کار کنی؟ غذاهایی که مولد خون خوب زیاد و در نتیجه شیر خوب و زیاد هست بهش بدیم. چی هست؟ همین هایی که بارها ذکر کردیم. آب گوشت، نخود 24 ساعت خیس خورده بدون رب و لوبیا و سیب زمینی همراه با جوان گندم و یه تیکه قلمایی، چه اگرم فصلش مثل الان سرد بود یه تیکه چربی یا دم به هم میتونه بهش اضافه کنه، بسیار خون سازه. پلو ماش و جوان گندم و مثلا گوشت چرخ کرده و خورما، زرده تخم مرغ نیم برشت. حالا اگر میبینم قوت شیرسازی هم واقعا تو بدنش کمه، یه مقداری رازیانه هم به اون اضافه میکنم یا به غذاهام اضافه میکنم. عصاره مالتی که الان مشهوره، عصاره مالت چیز خوبیه، جوی که عصاره گیری پخته شده، عصاره گیری شده و حالا مثلا این رو به آب میزنن میخورن، خالی میخورن و خیلی مثلا کسایی که حرارت دارن و لاغرن، اینها این عصاره مالت برشون خیلی خوب شیرسازی انجام میده. یکی خیلی خوب شیر دونه گوسفنده خوردنه که قدما خیلی میگفتن، گفتن آقا شیر دونش بده بخوره تا به شیر بیفته، شیرش زیاد بشه. بله شیر دون بعد این کل پاتی سر کوچه خوبه، اینا جز غذای خوبه، منتها شیر دون به واسه اختصاصش به سینه، یعنی قشن میره این غذا میشه میره تو خود سینه، فعل شیر سازی رو تقویت میکنه. بجز اینی که خودش شیر سازه، خودش فعل، ببین طرف یه کمی مغزش ضعیفه چی بخوره؟ آب گوشت مغز بخوره. کسی کلیه هاش ضعیفه چی بخوره؟ قلوه بخوره. کسی قلبش ضعیفه چی بخوره؟ دل گوسفند بخوره. کسی زانوهاش ضعیفه چی بخوره؟ پاچه گوسفند بخوره. الحمدلله همه زبونشون قویه، کسی زبون نخوره لطفا. یا مثلا میگن بچه خب تا مک میزنه، دوتا مک میزنه انگار آرواره هاش خسته میشه نمیتونه دیگه شیر بخوره، مامان چی بخوره؟ آرواره بخوره. یعنی عجوبه. یکم مثلا بناگوش واقعا تاثیر، هر عضوی در کله پاچه و بدن جناب گوسفند تقویت کننده همان عضو در بدن انسانه. خیلی جالبه منتها اگر یه مقدار زیاد استفاده بکنی چی میشه؟ دقیقا همون عضو رو ضعیف میکنه. یعنی کسی که مثلا قلوه گوسفند زیاد میخوره، حالا تو روایت هم ما اینا داریم، بر قلبش ضعیف میشه، کلیه هاش ضعیف میشه، یا کثافت مثانه میگیره، مثانه هاش رسوب میکنه. به نظر هم دیگه همون نوه دیگه دانش که از میزه راز نیست، در جلسه دارن امروز اینجا سالون رو میخوان، گفتن تا ساعت 9 جلسه کلاس باشه امروز. پس این شخص باید تقویت کنه خودش رو. یک شخص غذایی که البته فقط مال این فصل، اگر شخص تو تابستون شیرش ضعیفه کمه، از همون عصاره مال، سوپ جو، شوربات، از اینها باید استفاده بکنه برای تقویت. و نخودابی که گوشتش باز خیلی نباشه، دم به توش نباشه، از اینها باید استفاده بکنه برای افزایش شیرش. و کسی که تو زمستون شیرش ضعیفه، آب گوشتی که دم به توش داشته باشه و کله پاچه، منتها کله پاچه ای که در هر بار مصرف چقدرش خورده بشه؟ خیلی کمش خورده بشه که دچار امتلا و ضعف هضم و عدم تولید خون، تازه خودش یه مشکلی درست کنه برای بدن. مثلا آقا زانو تام مشکل داره، زانو بعد چت مشکل پیدا میکنه. خیلی ساده است این حرفا. ساده نیست؟ تو واقعا اینا رو برمی‌داره شی. تازه بدترش رو. یه حتما پاچه تو برنامه غذایت باشه تو این فصل. زانو دادن پاچه بخور. یه دونه پاچه تو هفته، دو تا پاچه تو هفته. بناگوش یه مقداری بناگوش تو هفته. یا مثلا نهایت دو مرتبه، یعنی با فاصله 3 روز تو هفته استفاده بکنی. هر کدوم از اعضای گوسفند که تقویت کننده همون عضو در، پس اگر قلیل المقدار بود شیر مادر، ما باید افزایش شیر داشته باشیم با این داستانی که گفتیم. حالا یه مقدار دیگه شاید صحبت داشته شد تو بحث غذاها و صفات شیر اینا، و شما هم سوال داشته باشین اینا رو میذاریم انشالله جلسه بعد راجع بهش صحبت میکنیم. سبحان رب بکرم بکرم مایستفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.